با درود به همه هموطنان عزیز، به خبرهای امروز جمعه دوم اردیبهشت ماه برابر با 22 ماه آوریل توجه فرمایید. جمهوری اسلامی نه تنها در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، بلکه این رژیم تلاش می کند تا به جنگ‌افزارهای شیمیایی نیز دست پیدا کند. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره دیروز خود به نقل از سایت ویکی‌لیکس که خبرهای محرمانه را افشا می کند می نویسد بر اساس سندی که توسط این سایت خبری انتشار یافته، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح شیمیایی از کمک‌های چین برخوردار است. روزنامه هارتس در شماره دیروز می نویسد کارخانه‌ای در نزدیکی قم در حال حاضر دستن در کار تولید بخش‌هایی از برنامه‌های تولید جنگ‌افزار شیمیایی در ایران است و چنین برنامه‌ای از ارسال نامه‌ای توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به سفارت ایالات متحده در پکن افشا شده است. نامه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در 24 ژوئیه سال 2009 میلادی به سفارت آمریکا در پکن پایتخت چین ارسال شده و تایان هیلاری کلینتون نگرانی آمریکا از اقدام یک شرکت چینی در همکاری با جمهوری اسلامی را برای تولید سلاح کشتار همگانی و شیمیایی اعلام می‌کند. یک دادگاه در آمریکا دو شرکت تجهیزات کامپیوتری را متهم کرد که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را نادیده گرفته است و در این رابطه دو شهروند ایران آمریکایی را نیز به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی با صدور میلیون‌ها دلار نظارت قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران متهم ساخت. این دو شهروند ایرانی آمریکایی مسعود حبیبی جون و محسن معتمدیان که یک شرکت را در ایالت کالیفرنیا در اختیار داشتند متهم شدند که 22 بار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران صادر کردند و در جریان تحقیقات و بازجویی‌ها در دادگاه نیز به دسیسه چینی و دروغگویی پرداختند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا از احتمال ادامه حضور نظامی آمریکایی در عراق برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی خبر داد و به نقل از مقامات و فرماندهان نظامی آمریکایی می‌نویسد فرماندهان نظامی ارتش آمریکا به منظور تضمین امنیت عراق و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی توصیه کردند که نیروهای 10,000 نفری ارتش آمریکا در عراق همچنان باقی بمانند. بر اساس گزارش این روزنامه، همکنون مذاکرات میان آمریکا و عراق برای ادامه حضور نیروی 10,000 نفری ایالات متحده در عراق پس از سال 2011 میلادی آغاز شده است. روزنامه وال استریت جورنال در این مقاله که بخش‌هایی از آن را خبرگزاری فرانسه مخابره کرده می‌نویسد دریاسالار مک مولن رئیس استاد ارتش آمریکا به همین منظور دیروز وارد بغداد شد تا با رهبران این کشور به گفتگو بپردازد. مک مولن ضمن تاکید بر اینکه ایالات متحده خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق است گفت هر گونه تغییر و دیگرگونی در مورد جدول زمانی خروج این نیروها و ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق را باید مقامات مسئول عراقی درخواست کنند. در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری و از عوامل سرکوب مردم ایران جنبش بزرگ و آزادی خواهانی مردم را فتنه 88 خواند و ضمن اشاره به اینکه کسی بروز فتنه 88 را با این شدت پیش بینی نمی کرد گفت فتنه پایان خوبی داشت و مردم قدر ولایت فقیه را به خوبی شناختند. فرمانده سپاه پاسداران آمریکا و اسرائیل را تهدید به حملات موشکی کرد و گفت برنامه‌ریزی‌های سپاه پاسداران برای حمله به شناورهای دشمن در اقیانوس هند آماده شده است. به گزارش پایگاه خبری جهان وابسته به سپاه پاسداران، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت هرچند ما توان افزایش برد موشک‌های خود را داریم اما نیازی به این موضوع احساس نمی‌کنیم، چرا که امروز دشمن فرامنطقه ما یعنی رژیم اشغالگر قدس در برد موشکی ما قرار دارد و نیروهای عمده آمریکایی هم اگر قرار باشد از تهدیدات اسرائیل حمایت کنند، از آنها به ما نزدیکتر هستند و آنها نیز در تیرس کامل آتش ما قرار دارند. فرمانده کل سپاه در ادامه تهدیدها علیه کشتی‌ها و ناوهای جنگی آمریکا و اسرائیل گفت که ناوهای جنگی آنها در خلیج فارس و اقیانوس هند در امان نخواهند بود. در پی نارضایتی‌های گسترده در مورد سپردن طرح‌ها و پروژه‌های چندین میلیارد دلاری سودآور به سپاه پاسداران در میان مردم و به ویژه بخش‌های خصوصی غیر نظامی، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت این نهاد نظامی جای شرکت‌های خصوصی و کوچک را تنگ نمی‌کند و افزود ورود سپاه به پروژه‌های کوچک و متوسط و زیر 100 میلیارد تومانی ممنوع است. به گفت اگر شرکت‌های خصوصی بخواهند اجحاف کنند، سپاه برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت وارد میدان خواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه و دستگاه امنیتی، بدون اشاره به سوء استفاده‌های کلان برخی از فرماندهان سپاه پاسداران با در اختیار گرفتن طرح‌های 10 میلیارد تومانی در طول سال‌های اخیر گفت سپاه پاسداران تلاش دارد تا جا را برای مردم و شرکت‌های خصوصی و کوچک تنگ نکند و هرگاه پروژه‌ای نیز بالاتر از 100 میلیارد تومان باشد ولی شرکت‌های خصوصی نتوانند آن را انجام دهند، سپاه وارد این پروژه نخواهد شد. در همین حال یک فروند هواپیما در قزوین سقوط کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی ادعا می‌کند که هواپیمای آموزشی 4 نفره عصر دیروز پنجشنبه در حوالی روستای ابراهیم آباد در 29 کیلومتری شهرستان آبی‌یک در استان قزوین سقوط کرده است و دو سرنشین آن زخمی شدند که به بیمارستان شهید رجایی قزوین انتقال یافتند. معاون استانداری قزوین گفت این هواپیما از فرودگاه پیام در کرج پرواز کرده بود که به علت عدم مهارت خلبان سقوط کرده است. در همین حال پرواز هواپیماهای شرکت هوایی در ایران با اختلالاتی روبرو شده است و منابع خبری از احتمال قطع پرواز هواپیماها در درون کشور خبر دادند. منابع خبری گفتند پرواز هواپیماهای شرکت آتا در روز دوشنبه 29 فروردین ماه به دلیل عدم تأمین سوخت هواپیما لغو شد، چرا که شرکت ملی پخش در وزارت نفت در نامه به شرکت‌های هواپیمایی در ایران اعلام کرده است که از 20 فروردین ماه جاری باید این شرکت‌ها تعهدات خود را انجام دهند و پس از این تاریخ بهای بنزین هواپیما را از قرار لیتری 400 تومان بپردازند. در غیر این صورت به این شرکت‌ها بنزین تحویل داده نخواهد شد. بنزین هواپیما هر لیتر 100 تومان در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌گرفت و از 20 فروردین ماه به 4 برابر یعنی 400 تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر در پی درگیری‌های مسلحانه در حومه سنندج و روستای حسن آباد که خبر آن دیروز به اطلاع رسید، دست کم 4 تن کشته شدند. یک پایگاه خبری به نام مکریان در گزارشی درگیری‌ها را میان افراد ناشناس و نیروهای دولتی اعلام کرد و ادعا نمود که 4 تن از افراد ناشناس کشته شدند. این منبع خبری تعداد کشته شدگان نیرو انتظامی در این درگیری ها را ذکر نکرده است، ولی گزارش داد که زد و خورد های مسلحانه تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت و از هویت کشته شدگان نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر مهدوی کنی رئیس جدید مجلس خبرگان طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه شما ارگان حزب چند نفری مؤتلفه گفت برخی از اصولگرایان در حضور خود من در یک جمعی اظهار کردند که روحانیت نفوذ خود را از دست داده است و دیگر نمی‌تواند مردم را جمع کند. مهدوی کنی به طور غیرمستقیم از تلاش‌های احمدی نژاد برای حذف روحانیت از قدرت خبر داد و گفت برخی محافظه‌کاران گفتند که وضعیت جمهوری اسلامی خوب نیست. به افسود گمان می‌کنم شعار مکتب ایرانی با این استدلال که روحانیت دیگر پایگاهی در میان مردم ندارد مطرح شده است. در همین حال منابع خبری گفتند که گروهی از روحانیون اعلام کردند که تیم محمود احمدی نژاد با این استدلال که روحانیت پایگاهش را در جامعه از دست داده است تلاش می‌کند با طرح شعارهای ملی‌گرایانه همچنان در قدرت بماند و روحانیت را برای همیشه از صحنه قدرت کنار بزند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس امروز با انتشار بیانیه سرکوب تظاهرات مردم و جوانان در شهرهای استان خوزستان و ممنوع کردن اطلاع رسانی این تظاهرات و رویدادها از سوی مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و نوشت مقامات جمهوری اسلامی از پوشش خبری حوادث و تظاهرات مردم و جوانان در استان خوزستان از سوی مطبوعات داخلی و خارجی جلوگیری می کنند. گزارشگران بین‌المللی بدون مرز در بیانیه خود می نویسند یک هفته پس از درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی و انتظامی سرکوب ها همچنان ادامه دارد و تعداد زیادی از خبرنگاران و نگاران و همکاران رسانه ها نیز بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اسامی و مشخصات عده‌ای از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان خوزستانی که بازداشت و زندانی شدند خواستار آزادی فوری آنها از زندان شد. و سرانجام این که امروز شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه گزارش‌های مصوری از تظاهرات گسترده ده‌ها هزار تن از مردم سوریه در شهرهای مختلف و از جمله در دما نزدیک دمشق پخش کردند و گزارش دادند که تظاهرات امروز در چندین شهر دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند الشعب یرید اسقاط النظام، یعنی مردم خواهان سقوط نظامند. این چندمین باری است که نیروهای امنیتی سوریه به سوی مردم و تظاهرات مسالمت آمیزانان آتش می‌گشایند و عده‌ای را به خاک و خون می‌افکنند. رادیو بی سی لندن نیز از کشته شدن دست کم 40 تن در روز جمعه خبر داده است، در حالی که تمام رسانه‌های گروهی جهان گزارش‌های مصوری از تظاهرات امروز ده‌ها هزار تن در شهرهای سوریه پخش کردند. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی به نام ایرنا این عنوان را در صد خبرهای سوریه قرار داده است. دمشق جمعه آرامی را پشت سر گذاشت. دستندرکاران خبرگزاری ایرنا بهتر است کمی خجالت بکشند و اینقدر دروغ به هم نبافند.